بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطق رضاک. برهان سوم مرحوم حاجی سبزواری بر اصالت وجود رو بررسی می کردیم، بحث اشتداد رو داشتیم و مراتب اشتدادی و در کمیات که قابل انقسام بودن، رسیدیم به حرکت های مکانی و غیر مکانی که باید تحلیلش رو کنیم، ببینیم که اینها وضعیت اشتداد در اینها به چه نحویست، که آخر میخواییم با اشتداد شبیه به مباحث قبلمون اثبات بکنیم که اگر جای اشتداد آمد دیگه اون چیه و چی نیست،
ماهیت
ماهیت نیست. خب حالا ما بعضی امور داریم که اینا فی حد ذات خودشون امتداد کنن، مثل حرکت های مکانی، چون حرکت مکانی در مسافت و مسافتش جسم، پس این قهرن امتداد داری حرکت مکانی از این دوران میفته تا ته سالا. خب این مسافتی که طی میشه میشه حرکت مکانی. در اینجا هم بعد مکانی داریم هم بعد زمانی، یعنی اگه یه کبوتر از جای حرکت میکنه به اینجا میاد، الان در اینجا دو بعد وجود داره، یکی بعد مکانیه یکی بعد زمانیه. بعد مکانی همین مسافته، بعد زمانی اونی که از حرکت به وجود میاد، که حالا مثلا بگیم نیم ساعت، یه ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه. یه توضیح خوبی در مورد اینجا تو پاورقی داریم که اگه مثلا ما دوتا مرغ داشتیم، اینا از بالای سر این کوه حرکت بکنن، بخوام برن بالا سر کوه بعدی بشینن، ممکنه همین مسافت واحد رو یکیشون یک ساعته بره، یکی دو ساعته. از نظر مسافت هر دوتا یکیه، هر دوتا هم حرکت کردن، ولی کشش حرکت یکیش بیشتر از اون یکیه، یعنی بعدش بیشتره، کشش حرکت دیگری کمتره. مسافت یکی بود ولی کشش حرکت، بعد حرکت فرق کرد. اینجا طول مسافت یکیه، یک حرکت سریع‌تره، یکی بطیع‌تره. هر چه حرکت سریع‌تر میشه قهرن طولش کمتر میشه، طول زمانی بشونه، یعنی طول زمان کمتر. عکس قضیه اینه که این دوتا مرغ با هم با یه سرعت یکسان حرکت کنن، یکی از اونا یه ساعت حرکت کنه، یکی دو ساعت حرکت کنه، قهرن اینجا اونی که دو ساعت رفته با یک سرعت مشترک، اونی که دو ساعت رفته چیش بیشتر بوده؟
مسافتش
بیشتر بوده. اینجا با اینکه کشش حرکتشون با هم مساویه، ولی از نظر بعد مسافت با هم فرق دارن، کشش مسافت یکی از اینها بیش از اون یکیه. باز میفهمم که مثال واضح تر، حالا این که خیلی واضح بود، حالا باز میفهمم مثال واضح تر. دو تا اتومبیل میخوان از تهران تا قم حرکت کنن، اگه ما فرض کنیم یه اتومبیل این مسافت رو در دو ساعت طی کنه، اتومبیل دیگه همین مسافت رو در یک ساعت طی کنه، در اینجا از نظر بعد مسافتی مسافت واحدی رو طی کردن، هر دو تا قم رفتن، این تهران تا قم راش که فرق نمی‌کنه که، ولی از نظر بعد زمانی یکی مسافت رو تو بعد کوتاه‌تر طی کرده و یکی در بعد بیشتر.
اون که یواش‌تر میره میگن کششش بیشتره،
بیشتر طولش بیشتر،
طول زمانی،
طول زمانیش. اما اگه فرض کنیم که این دوتا اتومبیل هر دو با یه سرعت مثلا 60 کیلومتر در ساعت حرکت کنن، یکی از اونها یه ساعت حرکت کنه، یکی دو ساعت، اینجا قهرن چیه؟
مسافت
ها فرق کرد.
این جالبه، میگه حرکتش کشداره.
بله
حرکت کشدار که میشه بعد زمان زیادی بیشتر میشه دیگه.
بله
یک چیز طبیعی نیستش، واقعا اینجا حرکت کشدار میشه،
این رفت مسافت نداره.
آره حرکتش کشدار، رفت
حرکت خودش داره یه جوری میره که طول میکشه. و ان راحل الیک قریب المسافه، خیلی سیفاست. که مسافت تا تو دور نیست، حرکت ماست که خیلی شده.
بریم چپه میریم
چه؟
نه چپه نریم،
اصلا حرکت بکنیم.
لای از داد و الا بو دادم که داره کسی که العامل و علا غیر بصیرته لای از داد و هو سرعت و سعی بنظر وجود داره الا بود، هر چی سریعتر هم بره دورتر میشه، مثلا سرعت هر چی میشه، حرکت هر چی تندتر میشه دیگه. یو ساره اون ال کف در قرآن هم داره، بعضی سرعت به کف داره، یعنی پش کرده و داره با سرعت میره. خب در حالی که اگه رو کنه قریب المسافت، خدا قریب المسافت، یک یه قدم راه دیگه، یه قدم کمتر از یه قدم. ان الراه الیک، تازه اونجا گفت که قصد و که الیه وصل و که الیه وصل مسافر بله. تو قصد کنی رسیدی، قصد کنی رسیدی، یعنی اصلا راهی نیست. خب حالا 70 سال 80 سال داری میریم، من میگه نمیریم، اصلا حرکت نیست،
از اون برمیریم،
از دیگه از اون برمیریم. اینجا چون مسافت نیست پس عدم نیل ما حاکیست از چی؟ از عدم حرکت. حرکت نکردیم که نرسیدیم، اینا مسافت نیست، قریب المسافت. منی که تا این مثلا دیوار نمیرم، یعنی به این دیوار نرسیدم، اون دیوار که نزدیکه قهرن، من حرکت نکردم، تکونی نخوردم، یه تکونه جدی اگه آدم داشته باشه رسیده.
خدا
اسقاط الاضافات که التوحید اسقاط الاضافات بنظرم مرمونه شبستریز که این مصره رو داره که ابتر توحید اسقاط الاضافات از عبارات معروف عرف هست. اسقاط الاضافات میشه دیگه، اضافاتو که بریزه رسیده دیگه، همین اسقاط مثلا رسیدنی نیست، اسقاط یعنی اکتسابی نیست، مثلا قراره چیزی کسب کنی، قراره اضافاتو بریز. تو همون فرمایش حضرت هم در دعای ابو حمزه ان الله الی قریب المسافه لا يحجبهم عنك الا چی؟ الا الاعمال التي دونك. نظرم اینه تعبیر حجاب، اینها اعمالی است که برای غیر توه، یعنی اضافات درست کردن، موانع، اضافات، کسرات و کسافات، اینها حجاب شده و اینها مسافت است. به هر حال این بحث حرکت و اینها رو اینجا هم میتونیم داشته باشیم، بحث خوبی است، یعنی تو مباحث عرفانی اینها که حالا بعدا مباحث حرکت جوهری رو داریم که عمده مباحث فلسفی فلسفه صدرا بحث حرکت جوهری است که خب خیلی عالی است. حضرت حرکت جوهری به قول یکی از اساتید اون رو باید تعبیر حضرت برش بکنم، حضرت حرکت جوهری. خب پس اینجا بعد مکانی و بعد زمانی بشه. بعضی امور داریم که بعد مکانی ندارن ولی بعد حرکتی دارن. بعد مکانی نداره ولی بعد حرکتی داره، چطور میشه؟ مثال میشه. در اینجا هم باز یک نوع کمیت وجود داره. مثلا اگه یک شی حرکتش حرکت مکانی نباشه بلکه حرکت کیفی باشه، یعنی تدریجا تغییر کیفی پیدا کنه، مثل یک گل پژمرده میشه،
از گنچه به گل،
یا به گل میرسه، یا از گل به پژمرده میرسه، این حرکت یعنی بعد مکانی نداره ولی بعد حرکتی داره. که حرکت جوهری هم از همیسته بخیر که مکانی که تغییر نمیکنه، که قوا به فعلیت میرسه، به فعلیت رسیدن قوا حرکت جوهریست، همین که مثال زنی حرکت جوهری که گنچه گل میشه. خب تدریجا تغییر کیفی پیدا کنه، مثل اینکه از 0 درجه حرارت به 100 درجه حرارت برسه، اینم حرکت دیگه. در اینجا باز امتداد حرکتی هست، پس قابلیت انقسام هم هست. هر جا که امتداد باشه انقسام هم هست، این قاعده کلش، امتداد که باشه انقسام هست، یعنی همونطور که هر حرکت یا هر کمیت قابلیت انقسام داره، این تغییر کیفی هم به واسطه حرکت قابلیت انقسام پیدا کرد.
یعنی میشه یک چیزای حرکتشون فقط مکانی باشه دیگه، زمانی نباشه دیگه. مثلا یک سنگ، سنگ دیگه، حالا امروز و فردا سنگه، ولی ممکنه یه حرکت مکانی بکنه.
ولی بعد حرکتی نداشته باشه؟
بعد زمانی نداشته باشه، اتفاقی نیفته تو زمان برای این دیگه.
به هر حال سنگه میگیم تو فاصله 100 سال از اونجا رسیده اینجا، میگیم زمان برش فرض میشه. حرکت وقتی بکنه بعد حرکتش باشه زمان باید فرض بشه.
چون زمان از حرکت انتظار میشه.
حرکت بله دیگه، حرکت بعد زمان اصلا فرض نمیشه. چجوری حرکت کنه که زمانی انتظار نشه؟ ولی اونوری نیست لزومه که هر حرکتی یک بعد مکانی هم بخواد داشته باشه، نه. گاهی حرکت در قواست، قوه در به فعلیت نیست، یا اشتداد داره پیدا میکنه در خودش، مثل حرارتی که آب داره پیدا میکنه، حرکتی که آب میکنه از 0 درجه و 100 درجه، این از جهت مکانی که حرکتی نداره که، ولی بعد حرکتی برش بار میشه، امتداد بار میشه. مسافت درش معنا نداره ولی امتداد معنا داره. حالا میگن امتداد مولکول ها، امتداد هچ، حالا به حال یه امتدادی درش فرض میشه. خب اگه مثلا این شی به طور خلق و سائه یک دفعه حرارت 100 درجه‌ای پیدا میکرد، این قابلیت درش نبود، اما حالا که این حرارت رو تدریجا پیدا کرده، مثلا اگه فرض کنیم حرارت رو در مدت 10 دقیقه پیدا کرده، در سر 5 دقیقه حرارتش 50 درجه بوده و در آن بعد درجه دیگری از حرارت داشته، در آن بعد درجه دیگری داشته، تو بالاخره سر 10 دقیقه به حرارت 100 درجه رسید. این قابلیت انقسام رو هم پیدا کرده، یعنی این شی با یک حرکت تدریجی همجور اومده و اومده تا خودش رو مرحله 100 درجه ای رسونده، چون از سنخ حرکته و دارای زمانه، قهرن قابلیت انقسام هم داره. حرکت که باشه، امتداد که باشه، انقسام هست. این قاعده کلی رو داشته باشه، امتداد انقسام داره، وقتی ممتد شد منقسم هم خواهد شد. حالا این 100 درجه رو که میگیم، 100 درجه و 100 مرتبه، این یک امر قراردادیه. ما برای حساب زندگی خودمون وضعش کنیم 100 درجه. 100 درجه چی؟ سانتیگراد. خب سانتیگراد یه امر اعتباریه دیگه. یا یک مبنای دیگه توی دما چیه؟
فارنهایت.
خب فارنهایت هم دوباره اعتباره، نه همش اعتباره، حقیقت که نداره که، فارنهایت که یه چیز حقیقی نیست. ولی حالا مثلا در مورد مکان هم نمیشه گفت، مثلا 2000 پا، 2000 پا دوباره یه امر قراردادی و اعتباری است. من میگم نه، چرا 2000 تا؟ میگم 4000 است.
همین الان هم انگلیسی ها همیشه فرق میکنه درجه هاشون، داره کل همین فارنهایت مال اوناست، ما سانتی، کل جهان سانتیگراد، انگلیسی ها فارنهایت، یا کل جهان کیلومتر، اونا
فوت
فوت حساب میکنه چیز دیگه.
اونا این چه مال ما سانتی متر،
ما ماشینا اون میزنه کیلومتر بر ساعت، اونا میزنه مایل بر ساعت.
چون که جداست، فرمانشون هم که جداست، کلا همه چیزشون از ما بهتر بودن دیگه بالاخره. حالا خیلی جالب میشه این قراردادها مثلا در دوران اوزان به چه نحوی خواهد، مثلا ما دیگه سانتیگراد استفاده نمی کنیم. حالا یه بحث در تولید علم همین هست دیگه، که خب ما این قراردادها رو عوض کنیم، اون متناسب با هندسه معرفتی خودش این قراردادها رو در آورده، ما باید اینا رو عوض کنیم. خب ما جای سانتیگراد چی بزنیم؟ چه مبنای قراردادی داشته باشیم برای نشون دادن درجه مثلا مراتب حرارت؟ حالا ما از که بیان چطور، مثلا یا دوران امیرالمومنین مثلا دما رو چه شکلی میگفتن، یا زمان حتی چه شکلی بود، ساعت رو چه شکلی حساب میکردن. خب این دیگه اونقدر که دیگه اصل حجر که نبودن که، زمان داشتن، ساعت داشتن.
واقعا نظام معرفتی که تغییر کنه خیلی از ما تغییر میکنه، چون اونا بر اساس بقول جان بینو که چون اینا رو مشخص کردن، خیلی هاش هم مادیه.
بله
ممکنه واقعا واحدهای اندازه‌گیری بود زمان، وایی الفاظ عاشقانه اینا چیز بشه. آره
هیچ بعید نیست. حالا جالبه که مثلا در دوران امام هادی علیه السلام ساعت شنی بوده و امر باید در ساعت 8 است، حضرت فرمودن ساعت 8 است. امام هادی خیلی عبارات فارسی زیاد به کار برده، چون منطقه‌ای که بودن منطقه‌ای بوده که غیر عرب بودن، اصلا خاطر همین حضرت فرستادن اونجا که بین غیر عرب‌ها باشن، در واقع بایکوت بشه. بعضی با همینا شروع کردن رومی و ترکی و خزری و فارسی و زبان‌های مختلف با اینا صحبت کردن، دیلمی و چه اینا، و همه‌ش هم مکتوبه. بعضیش اصلا نمی‌فهمید هر چی بخونی، فارسیاشو باز ما میفهمیم، عربا نمیفهمیم. مثلا ساعت 8 است، میگوید نافت چیست؟ زانو. مثلا خیلی تعابیر فارسی حضرت با اینا که صحبت میکرد مثلا میتونیم که چی؟ مثلا گاهی یکیشون با یکی دیگه صحبت میکرد حضرت ترجمه میکرد، من میفهمم شما دارید با همون زبان مادری صحبت میکرد، میفهمم چی میکرد. مثلا ساعت 8 است، ساعت شنی آوردن برای حضرت، همچی که ساعتی بوده. خب حالا اون ساعت 8 دست حضرت اعتباریست قاعدتا میگه، حالا اون رو چه مبنای اعتبار میکنه؟ ما اینجا روی مبنای اعتبار میکنیم، درجه و ساعت و زمان رو. بعد ما 12 مثلا ساعت رو 12 تموم میکنیم. خب بعد 12 رو رو کی میذاریم؟ خب 12 مثلا وقت ثابتی داره نداره؟ من اصلا که نمیدونم تو فیزیک مطرح شده، کجا مطرح شده؟ قاعدتا باید جاش فیزیک باشه،
یا فیزیکه یا هیئت نجوم دیگه.
نجوم، حالا تو هیئت نجوم خیلی به ذهنم نمیاد که اینو
الان که میگن بعد مبنای زمان بر اساس حرکت الکترون باشه.
خب
بعد اون یه واحدی از اونو یه ثانیه در نظر بگیر.
حتی استاد اینا تخت گرای نه
نظر اینو چون این 12 ساعت الان جور در نمیاد، خیلی اختلاف پیدا میشه دیگه. یه شبانه روز مب منشأ انتظارشه که شبانه روز اکثرا متفاوت از 12 ساعت. یه مبنای دیگر
رو اصلا یه عده مبنای ساعت غروب کوک داشتن دیگه، هم علاقه تهران اینا مبنایشون غروب کوک یه
سنتی بودنش
جالبه، فاز جالبی حالا جهت تاریخ هم که با تاریخشون قمریه داشتم چرا ندارم. ساعتشون هم ساعت غروب کوک، ظاهرا ساعت تو خونه داشتن شکلی اساس غروب. حالا نمیدونم، من خیلی دوستشم ببینم چه شکلی بوده، غروب کوک بوده یعنی چی کار میکرد. حالا بحث جالبی است و خودش محل تأمله. حالا انشالله بافیان هم ماشالله حوصله‌اش خوبه، وقت هم ماشالله داره، مثل ما گرفتاری نداره، روی بحث هر چند کار بکنه بیاره مون که لذت میبره استفاده هم بحث های خوبی است، قابل استفاده هم است.
جالبی که حضرت آقا هم چقدر تاکید دارن روی قضیه، میگن مقهور زبان انگلیسی نشید که زبان بین‌المللی کردن، زبان فارسی باید بشه زبان بین‌المللی.
و ماننده این خیلی زیاده چیزی که خب ببینید اینا با خودش فرهنگ میاره دیگه. یعنی ساعت یه فرهنگی داره، شما ساعت شنی اگه استفاده کنی یه فرهنگی داره، این ساعت الان و ساعت مدور اینا یه فرهنگ دیگه داره. شما الان 12 شب که میشه بین 12 به نیازا 59 دقیقه و 12 و 1 دقیقه تفاوت نمیبینید، ولی تو ساعت شنی باید برش گردونید. همین برگردوندن یه نکته است،
متوجه میشه گذشت
تموم شد، تموم شد شروع شد. ببین میگه نه، شما روزت از وقتی شروع میشه که بیدار میشی 11 صبح 12 صبح 10 صبح، شبت هم تا وقت تموم میشه که خوابیدی. الان تو زندگی ما شب و روز معنا نداره، تفاوتی نداره. شما کاراتو کار الان میتونی شب انجام بدی، کار شب میتونی صبح انجام بدی، کار صبح میتونی عصر انجام بدی. در تو قرآن قشنگ با جزئیات اینا اصلا تفکیک کرد، ما یه بحث مفصلی کردیم اون اینها تو مباحث ادبیاتمون در بحث مفعولان فی، حالا فایلاش هم هست، شاید 10 جلسه نه 8 9 جلسه در اون اینا بحث کرد. کلماتی که قرآن به کار میبره، صبح، قدات، اصیل بفرمایید، بکره، عشاء، ظهر، عصر، نهار، یوم، لیل، بیش از 12-13 تا واژه داره قرآن. این روز و شب بگی، صبح، ظهر، عصر، شب، صبح، ظهر، عصر بشه روز، اومدم شب. قرآن میگه نه، بکره، اصیل، قدوه، عشی. صبح چند تا واژه براش داره؟ صبح از چه جهت؟ صبح که آغاز کاره، صبح که پایان شبه، صبح که پایان استراحته. بعد اصیل، خود واژه اصیل چکیده، حالا مثلا عصر، عصر هم اساره است هم چکیده است هم عشیه، باز دوباره تعابیر اون طرف. بعد مسا، باز دوباره واژه مسا غیر از ایناست، خیلی واژه های متنوع متعدد. باز برای ظهر، باز اونور زها، مثلا ساعت های 10 صبح اینا رو تبدیل زها برش بکنم. بعد هر تایم یه ساعت یه اسمی برای خودش داره، یه فرهنگی، یه سبک زندگی با خودش داره. بعد میگه که سبهو و بکرتن و اصیلا، من دارم با هندسه معرفتی خودم برای شما تعریف میکنم که شما هم بکره تسبیح کن هم اصیل، استغفار کن تو این ساعت ها. بعد طراحی کرده نمازی که تو تاریکی خونده میشه یه احکامی داره، یادابی داره. نمازی که تو روشنایی خونده میشه، نماز تو روشنایی به اخفات، نماز تو تاریکی به جهر. میگه دو تا سبک زندگی برای ما فرق نمیکنه. من تازه ده صبح بیدار شدم، اون وقت دو شب خوابیدم، برای من تازه اول صبح، نماز ظهر هم اول صبح، برای خداست که ظهره. بعد تازه این ساعت ها، بعد احکامش حین تضعون الثياب، میگه بعد از من بعد الظهیره، بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر وقت استراحت، بچه ها تو اون تایم میخوان وارد بشن اجازه بگیرن، باز بعد نماز عشا اجازه بگیرن. ساعت ها یه جوری طراحی کرده این وقت خلوته، خلوتاش هم متفاوته، خلوت شب یه جور خلوته، خلوت ظهر یه جور خلوته. بعد سبک زندگی داره اینجور طراحی میکنه با زمان، میگه اینا زماناته، اینم برنامه های تو این زماناست، بقیه هم باید با تو اینجور برخورد کنن، رسمیت قائل باشن برای این تایمی که تو داری و برای این وقت، برای برنامه‌ای که تو این تایم داری. خب بعد برای سحر اون وقت یه رسمیت، ما الان سحر اصلا معنا نداره تو سبک زندگی ما. مثلا یه بچه برایش سحر، مثلا یه بچه 10 ساله 12 ساله سحر کجا زندگیش؟ برای اینکه ما مدرسه رو متناسب با چی شروع میکنیم؟ اصلا خورشید هم ملاکی نیست، یه ساعتی داره، بعد تو تابستونا جا به جا میکنیم، زمستونا جا به جا میکنیم، ما متناسب با برق داریم زندگی میکنیم. چطور زندگی کنیم که مصرف برق کمتر بشه؟ ساعت باز شدن ادارات و مدارس و اینها چطور باشه که استفادهمون از روشنایی بیشتر باشه؟ و بحث بانکمون، بحث رفت و آمد ترافیک هم و نه، اینا رو مراعات میکنیم. مثلا اول مدرسه مثلا 7:30 باز بشه، بانک مثلا 8 باز بشه، این نیم ساعت رو شوشی بچه ها رفته باشن که بحث ترافیک و حمل و نقل و رفت و آمد و اینا رو بتونیم مدیریت کنیم. خب اینا یه مبناستی، شما دارید رو مبنای مادیات وقتی سبک زندگی رو بستی، بر مبنای پول وقتی بستی، این میشه سبک زندگی. خب طبعا خروجی این مدل زندگی چیه؟ پوله. این بحثی که ما تو بحث تشکیلات داریم یه بخشش اینا ساله. اگر تونستید گوش بدید فایل ها رو، حتی متنش هم دوستان دارن زحمت میکشن هی در میاد به مرور. یه جوری ساختار رو ساخته که لابده شما غافل میشه، یعنی طراحی صبح تا شب ساعتیش، ساعت حالا به این مناسبت رفتم مسئول جای دیگه بود، اشکال نداره، برو نگاهمون اینه، ما با فلسفه میخوایم امتداد سیاسی شو داشته باشه، امتدادم که انقسام داره امتداد سیاسی من منقسم بشه. بله، غیر از این که تشکیلات بر مبنای ذکر نیست، ساختار مدیریتی اون سازه و تمدنی که اون ساخته بر مبنای غفلت، این خودتو ول کنی تو این تمدن غافل، خود تمدن میبردت، برعکس تمدن اسلام. یک کتابی تازگی از حساقا چاپ شده، تفسیر سوره مایکه مجادله، خیلی عالی است کتاب. تفسیر سوره مجادله از سال 61 آقا تو دفتر ریاست جمهوری برای پاسدارشون محافظاشون را گفتن، جزء 28-29 رو گفتن، به مرور داره چاپ میشه، این اولیش بوده که چاپ شده سوره مجادله. تو همین نمایشگاه کتاب من کتاب رو گرفتم،
هم بودم.
بله بله، اونجا حساقا میفهمن که خیلی عبارات خیلی قشنگه. آقا میفهمن الان وضعیت جامعه ما اینجوره که یه کسی خودشو شل کنه میره سمت خدا، فقط گارد نداشته باشن مردم، اون جهت زندگی ها به سمت خداست، کلیت جریان. حالا تو جزئیاتش تو سبک زندگی اینا مشکل
جریانی پیدا کرده،
یه جریانی پیدا کنی خودت این فضا داره میبره شما رو. همین محرم یکیش اربعین، یکیش اعتکاف، یکیش یه جریانی، الحمدلله اینم هست تو دانشگاه هست، مثلا راهیان نور یه جریان، اینم چیه جریان میبره همینجور، یعنی شما فقط گارد نداشته باشی این جریان شما رو. همین بحث حجاب بالاخره یه چیزه، بعد ببین میان میزنن نمیتونن هم کاری بکنن، الان همه با هم تصمیم بگیرن بی حجاب باشن توی جمهوری اسلام، کی میتونه جلوشون، کی میتونه مانع بشه؟ واقعا چیکار میشه کرد؟
ولی نمیتونن
یعنی یه دستی همه رو داره میبره، طرف تا این آخر میذاره یه تیکر بر نمیداره، میتونه برداره، همه با هم یه تیکر رو بردارن، کی میتونه جلوش میگیره؟
خیلی هم اومدن زور بزنن،
خیلی هم دارن زور میزنن دیگه، رو سری بالا چرخوندن و اینجور برنامه‌ای راه انداختن،
یعنی واقعا یه جریانی باید راه میفته.
بله ولی نمیگیره. حالا اونم نه اینکه هیچ اثری نداره، اثر داره ولی نمیگیره، تهش نمیگیره. چرا؟ با اینکه یه دستی داره ولی میبره. خب این دسته رو باید پرزورترش کنیم، دسته یکم کم زوره، دسته رو پرزورتر کن. یه همون فرهنگی، همون مبانی رو تو ساختار رو بردن. خب یکی از مبانی همینه، شما نگاهت به زندگی، نگاهت به شب و روز، چون دعاهای اهل بیت این بخش عمده ایش مربوط به زمان هاست، دعای صبح، دعای ظهر، دعای عصر، خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی با زمان داره زندگی میکنه،
برای روزهای مختلف،
زمان موضوعیت داره. برای ما یک شنبه با دوشنبه چه فرق میکنه؟ دوشنبه با سه شنبه چه فرق میکنه؟ هشت صبح با دوازده شب چه فرق میکنه؟ اصلا احساس این که این زمان با اون زمان تفاوتی داره، این یه ویژگی داره که اون نداره، این یه هندسه یه فطرتی داره، صبح یه فطرتی داره، عصر یه فطرتی داره. فطرت صبح برای یه سری کاراست. چرا گفته تو این تایم خوابیدن کراهت داره؟ بر رزق تو از بین میبره. بین و طلوع یه فطرتی داره، اون فطرت تعمیم میکنه رزق شما. خواب در اون ساعت محرومیت، یعنی ارتباط شما با این فطرت قطع شده، محروم شدی. این زمان برات کار نکرده. ما الان فکر می‌کنیم همه ساعتی داره برامون میگذره و کار میکنه. نه، الان برامون بین و طلوعی که خواب بودیم، بین و طلوعی برامون نگذشته. خب بفهمید. سحری که خواب بودیم، سحر برامون نگذشته. ولی با زمانی که الان داره میگذره، خب دیشب گذروندیم، دیشب نگذروندیم. چرا ما میگیم گذروندیم؟ چون مبنای معیشت مادی است، گذروندیم دیگه. یعنی خواب دیشب رو کردم، صبح رفتم سر کار. رو چه مبنایی داریم زندگی میکنیم؟ رو مبنای سر کار. پولمو در آوردم، اگه نخوابیده بودم که الان نمیتونم پول در بیارم. ولی وقتی نگاه شما نگاه دیگری شد، میگه من امروز نداشتم. میگه ایامی که زیارت ابو عبدالله میری جز عمرت به حساب نمیاد. خیلی جالبه، از اون روایتیه که من چند ساله دارم روش فکر میکنم، شاید بیش از 7 سال 8 سال، بل بیشتر، 10 11 سال، شاید هم بیشتر، روی این روایت دارم فکر میکنم. یعنی هر وقت یادم میاد روش تأمل میکنم. خیلی عجیبه. یکی از 4 ویژگی خاصیه که خدای متعال در زمان خون ابو عبدالله بهشون بخشیده. یکی اینه که شفا در تربتشه، تو اون سنخه شفا در تربتشه، امامت در ذریهش، دعا تحت قبهش مستجابه. ایام لا تو عد ایام زائری من عمره، ایام زائرای او از عمرشون به حساب نمیاد. این خیلی ویژه است. مثلا اون یکی کار نکرد، این یه چیزی در تراز امامت در صلب اوست. خب یعنی چی؟ یعنی زمان رو در اختیار داره، سلطنت بر زمان داره ابو عبدالله حسین، و شما محصول گیرید از زمان به واسطه اوست. و حالا ما همه اینا که بوده از عمرمون گذشته. یعنی چی گذشته؟ یعنی رفته. ولی ایامی که کربلا هستیم، ایامیه که به دست اومده. الان من سحرم رفته، صبحم رفته، نمیتونم قطعی بگم من امروز رو داشتم، از ایام عمرش به حساب نمیاد، به این معنی است. یعنی الان ما چند سال ازمون رفته، ایام عمر به این معنی، چند سال رفته. خب این بستگی به خود ما داره دیگه. یکی ممکنه 30 سال زندگی کنه ولی از این 30 سال 70 سال رفته، یکی 30 سال زندگی کنه از این 30 سال 70 سال به دست آورده.
تو حساب مادی زمان فقط از دست
دادنیه. بله بله. یعنی اونی که مثلا 1 سال حکومت کرد، مثلا یزید 3 سال حکومت کرد ولی قیاس به الف شهر کردن دیگه، حکومت 83 ساله بود انگار این 3 سالش. این 3 سال بوده ولی تو این 3 سال بنزه 80 سال فساد کرد، بلکه بیشتر، تو ماجرای سقیفه که تا بنزه ابدیت فساد کرده، یه روزه ولی بنزه ابدیت. عاشورام یه روزه ولی باز بنزه ابدیت. او بنزه ابدیت ایجاد ظلمت کرد، این بنزه ابدیت ایجاد نور کرد. بعد ارتباط با این روز که ساری و جاری است، کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست، ارتباط با ابو عبدالله، یعنی فعال کردن عاشورای امروزت، فعال کردن عاشورای امروز یعنی ذخیره، این برای ذخیره اینو داری. حالا ایامی که کربلا هستی اینو داری. اگه بخوام توسعه بدیم ببین ایامی هم که مشغول عزاداری و توسل اینا هستی این روزا رو داری. روزایی بوده که محصول، روزایی بوده که زایش داشته، تولید داشته. بقیه روزا رفته. این چقدر بحث زمان بحث مهمی است. یه سبک زندگی توشه دیگه. یه فلسفه پشتشه. بحث زمان خیلی مهمه. حالا باید بعدن جلوتکی شده رسید بحث حرکت زمان دقیق‌تر روش کار کنیم. ما اینو تو سبک زندگیمون نیست. ایناست که باید کار کنیم. اون بخشی که من میگم اصلا لازم نیست ما گلدرش کار کنیم. همینقدر که بیایم یه سری نگاه ها رو عوض کنیم، مدل زندگی عوض میشه. یکیش اینه. ما باید نگاه طرف به خیلی هم ساده است. هیچ کم گارد نداره. شما نگاه طرف رو به شب عوض کن. به مقوله شب. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. شب برای اینه. و جعلنا الليل لباس و جعلنا الليل سبات. تعبیر قرآن دیگه، اینا آیه قرآنه. قرآنه، قرآنی که حرفای غیر مهم رو نمیزنه، از هر مهمی هم تازه نمیگه. بعد اومده شب رو با چند عنوان تعریف کرد، روز و بجعلن نهار معاشا. خیلی مهمه. من میگم این اگه باشه خودی سبک زندگیشو میاره، اصلا لازم نیست کار دیگه ای بکنی. اون نگاه های عمیق فلسفی ایناست که باید به خورده طرف بدی. نگاه او نسبت به زمان، نگاه او نسبت به حرکت، نگاه او نسبت به زندگی باید عوض باشه. حالا یکم میریم تو خاکی، اشکال نداره. نکاتی که انشالله به درد بخوره، حالت یه اهل همتی میخواد که اینا رو جدا کنه. ما که وقت نداریم. اگه وقت داشتیم وقت میذاشتیم این بحث رو جدا میکردیم، مینوشتیم این نکاتی که دفعه لابلای بحث مطرح میشه، مثل همین که الان تو این چند دقیقه بحث زمان که مطرح شد، این قابلیت طرح داره. شاید یه آدم خوش‌ذوقی هم پیدا شد تو حوزه یا تو دانشگاه اینا، اونا نشست فکر کرد، کار کرد، یه چیزی داد، پایان نامه ای نوشت. نقش زمان در سبک زندگی یه پایان نامه است، بلکه یه موضوع، یه سخنانی ماه رمضان میشه روش قشنگ بحث کرد. بحث بسیار قشنگ و خوب، البته 20 سال مطالعه میخواد. کسی بخواد توی موضوع ورود کنه 20 سالی بعد مطالعه عمیق کرده باشه. بحث زمان، شما این قرآن چقدر به بحث زمان پرداخته، چقدر مواردم به زمان داریم. ایامش یه جور، ماهاش یه جور، سالش یه جور. یفتنون فی کل آمن مرتین، تو هر سالی خدا دوتا فتنه میدازه. عجیب، دوبار فتنه عمومی تو هر سال داریم. سال سالی میبنده، جیره بندیه. سالی داره، ماهیانه داره، روزانه داره، ساعتی داره، صبحش یه جوره، عصرش یه جوره. بحث زمان خیلی بحث مهمی است. خب ما تعریف نداریم، او تعریف داره برای زمان.
حالا یه بعد شهید آبینیم وقتی به زمان اینجور نگاه میکنه، میگه ما گمان میکنیم شهدا رفتند و ما مانده ایم، در حالی که شهدا مانده اند و زمان ما رو با خود برده است. خیلی زیبا
واقعا. خب برگردیم این بحث خودمون تمامش کنیم. پس اینا همه قراردادی بود. بله، واقعا اینطور نیست که فقط 100 پله طی کرده باشه، یعنی در واقع 100 پله مشخص وجود نداره. درجات حرارت آب از 1 تا 100 ما میگیم 1 تا 100، وگرنه یه چیز مشخصی نیست. در واقع ما باید یکی از این دو تا نظریه رو بپذیریم. یه نظریه اینه که این حرکت کیفی مجموع امور غیر منقسمه. نظریه کیاست؟
این متکلمی.
یعنی مجموع امور بی کمیت یک کمیت رو به وجود میاره که میشه نظیر نظریه متکلم در باب جزء الهیات جزا و نظریه آنات در باب زمان. وقت این درجات رو که طی کرده، معنیش اینه که مجموع سکونات و مجموع وصولات رو پشت سر گذاشت.
متکلمین مسلمان یا نه کلا متکلمین اینجوری
هست؟ عمده ظاهران باید
بیشتر مسلمان منظور
شد. اصلا متکلم مال فضای اسلامیه دیگه. متکلم که یعنی این شکل، تو هر آنی از زمان در یک درجه بوده و بودنی داشته، در آن دیگه در درجه دیگه بودنی دیگه. هر آنی یه بودنی داشته، یه لحظه شده و رفته، یه شده و رفته، شده و رفته، شده و رفته. ما خیال میکنیم یه شی تدریجا داره رخ میده، یه شی تدریجی نیست، بلکه مجموع بودنهایی است که کنار همدیگه چیده شده. ما خیال میکنیم یه شی تدریجیه که از اینجا شروع شده و به اونجا پایان پذیره. این نظر اول، نظر اول نظر استاد مطهری و فلسفه اینا نیستا. خب این یه جور نظریه است که شی وقتی درجات و مراتب رو طی میکنه، این حرکتش عبارت از مجموع بودنها در مرحله ها و بودنها در آنها. اگه فرض کنیم در اینجا مثلا 1,000,000 آن وجود داره، تازه خود همین هم باز 1,000,000 آن رو فرض بکنیم، باز آن اعتباری است. آن از کجا تا کجا میخوان شما یه آن بگیم؟
آره آن واحد مشخص که نداره که
فل آن فی هازه ساعه کدوم ساعه؟ از این فی اول فش تا آخر یا خود ف خود یا همش با هم فی هازه ساعه، فقط هازه ساعه، فقط از ساعه، فقط فی، کدومش آن ساعت بگیریم؟ کدومش آنه؟ باز خودش اعتباری قرار دادی است. حالا 1,000,000 آن هم باز میخواییم فرض بکنیم 1,000,000 کدوم آن؟ باز سر اون بعد باشیم یه امر یقینی با هم پیدا کنیم، بگیم این آنه، این انقدر، یا مثلا 1 ثانیه‌ای که الان در بیرون اتفاق میفته اینو بگیم 1,000,000 آن داریم. باید بگیم 1,000,000 بودنه در کنار هم دیگه، اما این بودن ها به این نحوه که اول بودن در یک از هر در یک حد از حرارت مرتبه اول حرارت، بعد بودن در مرتبه دوم از حرارت و همجوری شده. این همون تفسیری که در باب حرکت که حرکت و مجموع بودن ها و مجموع منقسمات بالفعل میدونه، بودن هایی که از هم جدا و منفصلا در کنار هم چیده شدن. نظریه دیگه مثلا نظریه اول مجموعه ای از بودنها و آنها که کنار هم چیدیم، درست شد؟ نظریه دیگه اینه که این بودنها که 100 تا هم نیست، 100 درجه قرارداد شماست، میشه تقسیم که به 1,000 درجه، میشه تقسیم که به 1,000,000 درجه، میشه تقسیم که به غیر متناهی درجه، اینا همش چیه؟ انتزاعیه.
استاد اعتباری با انتزاعی چه فرقی میکنه؟ چون الان من مثلا اعداد رو مثلا اعتباری میگیرم، مثلا عدد بیرون ورود وجود نداره ولی انتزاعیات وجود داره.
تفاوتی که از قدیم یادم میاد بحث اعتباری و انتزاعی این بود که اعتباری یه چیز قرارداد میکنی و شما فرض میکنی بودنش را، انتزاعی یه چیزی که از یه چیزی که هست یه چیز رو انتزاع
میگیریم. آره انتزاعی رو میشه بگیم وجود داره، ولی اعتباری رو نه، اعتباری واقعا
انتزاعی هم وجود نداره. اون منتزعی که ازش انتظار کردی وجود
داره. اون بحثی که
انتظار وجود داره.
اون بحثی که حاج آقای مفیدی بود دیگه، درسته؟
بله.
با این حساب او هوای اون شون میگفتن که عدد اول بیرون وجود داره یا ما انتظارش میکنیم یا ما کشفش میکنیم، به حساب بیرون عدد اولی وجود نداره. و عدد که برایش اون اول بوده ممکنه برای یک دوم باشه.
در مثالشون میشه مناقشه کرده، ولی کلیت بحث رو همچه چیزی هست به اون مثال این مطرح کرد.
من البته موندم الان ها واقعا اعتباری وجود داره یا وجود نداره؟
نه وجود نداره، اعتباری فقط در ذهن شما وجود داره، وجود عینی و واقعی نداره.
در ذهن منم واقعا واقعی نیست دیگه.
نیست دیگه، در ذهن شما وجود ذهنی داره، وجود واقعی نداره، واقعی این خارج دیگه. برای اعتباری مثال میزنم، مثال ریاست. شما الان رئیس ایشونید، 2 هفته دیگه ایشون رئیس شماست. الان شما که رئیس ایشونید یه چیزی اضافه دارید؟ یه چیزی به اسم ریاست دارید؟
نه.
مثلا میگم 5 گرم الان ریاست به من اضافه شد.
تازه این هم ممکنه برای شما ریاست باشه، برای یکی نه. این شما منو رئیس ایشون میدونید ولی یکی دیگه بحسن. ایشون رئیس من
میدونه. بعد اصلا چه بسا در مقام حقیقتش مثل زمان جبهه یکی فرمانده است، یکی تابع، این تابعه تکوینا داره فرمانده رو جهت میده میبره، تکوینا تصرف میکنه در وجود او که یعنی فلان کار بکنه، فلان تصمیم رو بگیره. قشنگ تفاوت اعتباری حقیقی اینجا فهمیده میشه. حقیقتا کی امامه؟ این بنده خدا. اعتبارا کی امامه؟ مثل مرحوم حداد و مرحوم علامه تهرانی که بگو من امام جماعت وای میسم، مرحوم حداد در من تصرف میکرد، من توجه پیدا میکرد. یا مثلا ایشون در مورد تفسیر سوره توحید میگم که مرحوم حداد تصرف در من میکرد، مطالعه میومد که من خودم اصلا خبر نداشتم.
بزن بوده
مرحوم مقلد بوده دیگه، مرحوم حداد مقلد ایشون بوده، از علامه تهرانی تقلید میکرد. یعنی به حسب مقام اعتبار او امام امام، به حسب مقام حقیقت کی امامه؟
حداد.
پس
رابطه ای استاد شاگرد خیلی جالبه.
آره جنان خودش بی نظیره ارتباطش.
تم ملا حسین قلی همدانی و شوشتری هم این حالت رو داشتن نه؟
سیدلی شوشتری.
ولی تو اینا خیلی چیزه پردنگ داره، چون اختلاف رتبه خیلیه.
بله و غیر اهل علم بوده به ظاهر من محداد، و خب خیلی هم با جزئیات نقل شده. من به قدر گذشتگان حالا به این جزئیات نداشتیم که به این نحو مثلا برسه به ما که رابطهشون چه شکلی بود. در هر صورت اون میشه مقام اعتباری، یعنی یه چیزی به شما اضافه نمیشه، یه پنگرمی نمیاد به اسم ریاست، بعد بعدن پنگرم به ایشون منتقل میشه. اعتبار میکنیم، انتزاع میکنیم، رئیس بودن فلانی را بر فلانی میشه مقام اعتباری. نظریه دوم پس میشد انتزاعی، بودن در هر محلی به عنوان بودن در این آن و در این نقطه یک امر انتزاعی ذهنی است. قبل جلوتر میگه اصلا ما چیز بسم نقطه قبول نداریم، ما یه خط داریم. شما هر چی میخوای بگی، هر نقطه، اصلا یه دونه نقطه هم که میخوای بگی یه دونه نقطه نداریم، همون یه نقطه انتزاعه. اونجا میگه آن داریم، چندین آن، بعد مثلا 1,000,000 آن، هی از این آن به اون آن، از اون آن به اون آن منتقل میشه تا میرسه از اینجا به اونجا. نظریه اول بود جزء لایحه جزا، میگه الان این میز از این سر تا اون تر یه مسافتی باید طی بشه، یه امتدادی بود. این امتداد مجموعه ای از آنها و بودنهاست، از این بودن به بودن بعد، از اون بودن به بودن بعد، همجور بودن به بودن منتقل میشه تا به آخر میرسه.
که مجبور میشه آخرش با این نظریه بگه ای آنها بی نهایده، که اگر بی نهایت باشه رسیدن در کار نیست.
تو اونجور نمیگه
بی نهایت،
نه.
پس او آنهای اونا یک واحد مشخصی
داره. حالا واحد مشخصش باز دست من و شماست، ولی بالاخره یه آنی هست، درست؟ یه آنی هست، از این آن به اون آن منتقل میشه تا به آخر میرسه. یه آنی اول داریم، یه آن و آخر داریم، چند ده میلیارد آن این وسط داریم، هی از این آن به اون آن میشه تا به اون آن آخر میرسه. این حرف کیاس؟ متکلم جزء لتجس. فلسفه چی میگن؟ میگه ما هیچی نداریم، ما یه خط داریم، هر چی دیگه داری تو ذهن شما داری، بیرون ما فقط خط داریم. آن و مان و اینا هیچی نداریم، از یه چیزی به یه چیزی منتقل بشه نداریم. آن هم میخوای بگیری انتظار شماست، انتقالی نداریم از این آن به اون آن، یه خط داریم. خب حالا این خطه چجوره؟ حالا توضیحش. بودن وجود نداره، شدن وجود داره، درست شد؟ یعنی مجموع اینها یک شدن واحد متصل، یک وجود واحد و یک پارچه از شدن. ولی شدن خصلتش اینه که ذهن میتونه برای هر درجه از آن یک بودن انتظار کنه. پس بودن انتظاری، شدن حقیقیه، از اینجا به اصالت وجود میرسه. قیاد کردید دیگه بحثمون تر اصالت وجود آخر میرسه. این هی نمیتونه، اگه بخواد هی از این بودن به اون بودن منتقل بشه، این ذات هی و متبدل بشه، باید 1,000,000,000 بودن باشه، و بودن آخرم با بودن اول یکی نیست. در حالی که الان من قبلی و بعد من فعلی، الان من نباید همون آدم قبل بدیم و بگید امینی خواه ده اسفند ساعت 9:21 باید صحبت کردم، امینی خواه ده اسفند ساعت 9:22 من جواب
که هیچ ربطی ندارم.
دو نفره کینو دو نفر بودیم، چون در بودن بود دیگه، من دارم میرم دیگه، در حرکت هم دیگه، حرکت جوهریه دیگه، داره میره، سلول ها در حرکت میکنه، بدن در حال حرکت، یه حرکت اشتدادی امتدادی، درسته؟ این باید غیر از قبلی باشه، در حالی که شما همون قبلی میدونید.
شهید مطهری بنده خودم میگه، میگه فلسفه غرب سوالای خوبی تر کرده اگه جوابای خوبی ندادن.
خب خاصیت ذهن تاریک اصلا اینه، هر چی که پاسخ از ذهن نورانیه، هر چی سوال از ذهن تاریک. ذهن تاریک میشه سوال تولید میکنه. بعد عمده کتابای خوبی هم که داریم پاسخ به همین شبهات و سوالات
دیگه، شکاکیت گرایی و اینا همش از سواله.
یعنی شبهه رو میندازه، این میاد جواب میده، بعد یه علمی تولید میشه. خب شبهه رو که میندازه، اونی که نوره، اونی که یقین داره که شبهه برش نیست که بخواد شبهه بندازه، اونی که تو ظلمته برش شبهه هست و همون شبهه رو میندازه. بله ممکنه کسی که در نوره بداند که اون که در تاریکی است برای چه شبهاتی پیش میاد متناسب با اون، حالا اینم تولید علم اینجوری کنه. ولی عمده اینه که او شبهه داره یا انکار داره، این جواب میده. القدیر برای چی نوشته؟ اگه کسی منکر ولایت امیرالمومنین بود القدیر نوشته میشد. خب این معارف کجا بروز پیدا کرد؟ در اثر شبهه و تاریکی یه سری ذهن بیمار. درسته اینا بودن که کشوندن این بزرگوار رو به این که عمر شریفش روزه و فعب قیامت هم من جلوی اینا رو میگیرم که عمر من رو تلف کردم، من باید حقایق امیرالمومنین رو بس میدادم، همه عمرم گذاشتم فقط اثبات کنم که برحق، عمرم رو تلف کردم. اگه این ذهنه تاریک نبود شو مجموعه
تازه مخواد برادریش اثبات کنه،
تازه اثبات کنه یه امام همون مرزه با بعدی رو بریم، اول بگیریم بریم بالا. نه هم تا همینجا مفهمم اول باید این اثبات کنم همه ساد. خب شدن خصلتش اینه که ذهن میتونه برای هر درجه از آن یک بودن انتظار کنه و چون درجات غیر متناهی در او قابل فرض، بودنهای غیر متناهی در او قابل اعتبار و انتظار. این هم مطلبی که در مکانیات و حرکت‌های مکانی هم جاریست. فرض کنید یه شی روی این خط ممتد در این نقطه قرار داره و از اون نقطه حرکت میکنه و به اینجا میاد. من این نقطه رو در نظر میگیرم، میگویم آنی که شی در اینجا بود، آن، آنه به معنی زمان. اما این انتظار ذهنه، ما یک آنی که اون شی در اینجا بود نداریم، یعنی آنی و بودنی که فقط بودن در اینجا باشه، نبودن در نقطه قبل و نبودن در نقطه بعد، ما همچه آنی نداریم. اصلا چنین آنی وجود نداره، فقط انتظار ذهنه، وجود خارجی نداره. همونطور که ما نقطه نداریم، نقطه چی دفعه نقطه نداریم، کجا این خط از نقطه های مختلف تشکیل شده؟ ما یه خط داریم، این خط نقطه نقطه نیست که، نقطه کجاست؟ تو ذهن شماست. شما انتظار کردی که این یه ترکیبی از میلیارد ها میلیارد نقطه باشه، ما نقطه نداریم تو بیرون، ما تو بیرون خط داریم. روشنه دیگه؟ نقطه تو این نداریم و نه کلا نقطه نداریم، تو این چیزی به اسم نقطه نداریم، اینجا خط داره. خب خط رو یک امر متصل واحد میدونیم، بودن در یک نقطه و در یک آن هم نداریم. این یعنی تو این نقطه است، داره میاد به اون نقطه بعدی، این نداریم. مثلا تو حرکت ما اینا نداریم، از الان تو کدوم نقطه ای؟ حالا بحث جلوتر هم میاد، خیلی بحث خوبیه. این دائما داره دست به دست میشه، همه رو با هم یکی میگیریم، دست به دستش دیگه نمیکنیم، بگیم این الان این داد به بعدی، داد به بعدی، داد به بعدی، اینو بعدی رو نمیدونم، اصلا تفکیکی دیگه نداریم که الان اینه بعدیش نیست قبلیش هم نیست، نه همش یکیه، یه واحد متصله، نه مجموعه ای از اجزایی که به هم چسبیدن که این الان یکیه غیر از قبلی غیر از بعدی، نه همه یکیه، همه با هم میشه یک. روشنه دیگه؟ خب حرکت رو یک شدن واحد متصل میگیم که بودنهای غیر متناهی برای اون قابل فرض. چرا میگیم بودنهای غیر متناهی؟ چون هر کمیتی الی غیر نهایه قابل قسمت، یعنی بودن مثلا در این یک سانتیمتر خود قابل تقسیم به دو بودنه، اون بودن هم قابل تقسیم به دو بودنه، این تو یک حدی دیگه متوقف نمیشه، چون امر متصل به بی نهایت قابل انقسامه. بنابراین اگه اون بودن واقعی باشه و بودن های غیر متناهی باشه و اگر هم انتظایی باشه و آنچه هست شدن باشه نبودن، باز بودن های غیر متناهی رو میشه انتظا کرد. رو هر دو تا مبنا بودن ها غیر متناهی است، درست، ولی تو یکی بودن های غیر متناهی حقیقی، این همون شبهه است که شما مطرح میکردید که میخواد نه تموم بشه که، درسته یه متره
ولی یه متریه که مجموعی از بی نهایت بودنه که هی از این بودن به بودن بعد منتقل میشه بی نهایت هم که نهایت تموم بشه. کجا این یه متر بی نهایت آخرش بخواد اینو تمومش کنه؟
این تو ذهن ما یکی بی نهایته.
این تو ذهن ماست،
در حالی که ما عملا تو دنیای واقعی با این سر کار داریم. تو ذهن که نیست.
تو دنیا واقعی چی داریم؟ یه خط متصل یک داریم. نه، پس بسیط متعدد و متکثر رو در واقع چی بگیم؟ مثلا فلسفی چی بود؟
حرکت توسطی اینجا رد کردن دیگه، یعنی حرکت توسطی که قبلا میگفتن وسط در نظر میگیم قبل و
بعد. بله دیگه، بله. بله. نه، یه اصطلاح خوبی داشتیم توی فلسفه، نه اون وحدت و کثرت بگیم یا کلی و جزئی. یه جزئیه در واقع، یکه، کلی نیست. کلی که ترکیب از جزئیات باشه نیست، که هر یک واحد آنی او، یک واحد بودنی او بشه یک جزء. نه، یک خود همه با هم یک جزئه، همش با هم یکیه، یک کثیری نیست. درست شد؟ دیگه وقتمونم به پایان رسید، بخوایم شروع کنیم دیگه تمام نمیشه. این بچه استدلال بر اصالت وجود ان شاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.